بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربون، این فایل های صوتی رو درباره موضوع تربیت فرزند خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. سعی میکنم توی این مباحث از منابع دینیمون، یعنی قرآن و احادیث و کلام بزرگان، نکاتی رو عرض کنم، نه از خودم. اون چیزی که از تربیت فرزند برای ماها دغدغه هست، یکی از ریز موضوعات و شاخه هاش برمیگرده به ماجرای زمانبندی تربیت. یعنی که ما بدونیم تربیت رو چه زمانی آغاز کنیم و در هر مرحله چه اندازه باید جلو بریم. خب قبل از اینکه بخوام به این موضوع زمانبندی اشاره بکنم، یه تعریف کوتاهی که در ذهن بسیاری از شما عزیزان هم هست رو عرض میکنم درباره تربیت و بعد میرم سراغ بحث زمانبندی تربیت. تعریف تربیت رو اونجور که بزرگان فرمودند، زمین سازی برای پرورش یا رشد استعدادها هست، یا شکوفایی استعدادها. مثل اینکه ما میخواهیم یک مزرعه ای رو آماده کنیم، بذر رو داخلش بکاریم تا اون محصول خودش بتواند رشد پیدا کنه. یعنی تربیت بیش از آن که حرکتی از جانب ما باشه، حرکت اون محصول ما هست، اون مخاطب ما هست. وظیفه اصلی من به عنوان پدر، مادر یا مربی اون زمین سازی هست که میخواهم انجام بدم. با این نکاتی که عرض کردم، خب شاید بعضی ها تصور کنن تربیت یعنی آموزش دادن، در حالی که این غلط. آموزش یکی از زیرشاخه های موضوع بزرگ تربیت هست، یک ابزار کوچکی هست. وگرنه آموزش، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، همه ی تربیت نیست. تربیت همونیست که عرض کردیم، یعنی زمین سازی. خب حالا با این توضیحات بریم سراغ این که ببینیم ما از کی باید شروع کنیم. از بعضی افراد وقتی میپرسیم تربیت رو از چند سالگی باید شروع کرد یا از چه مدت زمانی از عمر بچه، میگن مثلا از زمانی که میخواد بره مدرسه. من یادم یک مصاحبه جلوی دانشگاه تربیت مدرس در تهران، یعنی کسانی که دارن تو این رشته تحصیل میکنن، خانم و آقا می اومدن بیرون، ازشون مصاحبه‌گر سوال میکرد خب ببخشید به نظر شما تربیت از چه زمانی شروع میشه؟ میگفتن از 4 سالگی، 3 سالگی، 5 سالگی. دیگه خیلی عجیبتر میگفتن از زمانی که میخواد بره مدرسه. این چیزی که من پس مثال گفتم، یعنی یک ریشه‌ای تو جامعه داره. بعضیا میگن بچه تا قبل از اون رشد و نمو داره، تا قبل از اون 4 سالگی، 5 سالگی یا 7 سالگی رشد و نمو جسمی داره، اما تربیتش باید بعد از این ایام باشه، در حالی که این گونه نیست. ما ها چون تربیت رو با آموزش، همونطور که ابتدا عرض کردم، اشتباه میگیریم، میخواییم مخاطبمون حتما بفهمه یه چیزی رو به طور مستقیم با زبان ما، و بعد میگیم حالا تربیت داره انجام میشه. در حالی که اگر تربیت رو به همون معنای اصلی خودش، یعنی زمین سازی در نظر بگیریم، مثل این زمین مزرعه‌ای که کشاورز هنوز دون رو نکاشته، قبل از اینکه دون رو اصلا بکاره، هنوز حرف از گیاه گندم یا جو یا ذرت نیست، میره سراغ زمین. زمین رو آراسته میکنه، پیراسته میکنه، اگر آلودگی درش باشه، علفهای هرز باشه، اونها رو میگیره. یعنی میره سراغ اون چیزی که قرار هست اون دونه درش کاشته بشه. خب این دانه فرزند قرار هست در رحم مادر، در صلب پدر کاشته بشه. در مرحله اول باید پس پدر و مادر آلودگی ها و علف های هرز از وجودشون، از روح و جانشون دور بشه. لذا شاید بشود گفت 5 مرحله برای تربیت ما در نظر میگیریم، که این 5 مرحله با استناد به منابع دینیمون هست. ببینید شما هم این 5 مرحله آیا برای شما هم اهمیت داره یا نه. مرحله اول در تربیت فرزند برمیگرده به زمان و مدتی قبل از ازدواج. شاید کسی تعجب کنه، بله، تربیت فرزند یعنی یه دختر خانم جوانی که هنوز ازدواج نکرده باید بیش از آن و پیش از آن که به همسرش فکر میکنه، به چشم یک آرامش دهنده، به چشم یک رفع نیاز، به فکر نسل خودش هم باید باشه. یعنی نباید بگه من شوهر انتخاب میکنم، یا آقا نباید بگه من خانومم رو میخوام انتخاب کنم. این اوج خودخواهیه، چون قرار هست این پدر این مادر تشکیل دهنده یک نسل باشن. پس نگاه ما از ابتدا باید این باشه، من نه فقط یک همسر، بلکه میخوام پدر بچه هام رو انتخاب کنم، میخوام مادر بچه هام رو انتخاب کنم. دیگه چقدر ملاک ها و وقت تغییر میکنه، به جای خوشگلی و قد و بالا و سایز نم دور کمر و گردن و پشت بازو و سیکس پک و امثال این، یا حتی مدرک و تحصیلات و نمیدونم خونهشون کجا هستش، و از این جور ملاک های ظاهری و مادی، ملاک ها میره روی شخصیت اون فرد، میره روی ایمان اون فرد. خب کسی که میخواد انتخاب همسر داشته باشه باید نگاهش به این باشه که چگونه پدر یا چگونه مادری. ما اینو در روایاتمون داریم که حضرت فرمودند نگاه کنید چه کسی رو انتخاب میکنید برای ازدواج، چون او میشود ظرف وجودی فرزند شما. خب این چه تأثیری میخواد داشته باشه دیگه؟ حالا اون سلول بدن اون آدم با سلول بدن این آدم نه، فرق داره. چرا که حالا خانمایی که آشپزی واردتر هستند، من درس پس میدم خدمتشون، میخواد کسی مربا درست بکنه، مخصوص مربای به. مربای به رو میخواد کسی درست بکنه، عمل بیاره، میگیم که خب به یه میوه است که سفید تقریبا یا به زردی میزنه، کرم رنگه، اما مربای به قرمز رنگه. خب جوهر که توش نمیریزن. این عمل آوردن به از خودش تا مربا، بیش از این که سهم جوششش باشه، سهم اون ظرفه که میگن اگر توی ظرفی مثلا ظرف مسی باشه بهتر رنگش عمل میاد. یا اینکه ظرف چدنی یا ظرف سنگی مثل دیزی سنگی، الان تو طب داره گفته میشه که ظرف خواص خودش رو به اون ماده غذایی میده، اگر تفلون باشه مواد پلاستیکی خودش شیمیاییشو منتقل میکنه، اگر نه ظرف سالمی باشه، مسی باشه، چدنی باشه، سنگی باشه، اون هم خواص مثبتش رو منتقل میکنه. پس این رو به عنوان یک اصل مهم بپذیریم، اصلا اون وجود در کنار من میخواهد یک میوهی رو تشکیل بده. خب با این توضیحات بسیاری از کسانی که تو انتخابهاشون از الان هنوز ازدواج نکردن، ما بهشون راهنمایی بدیم. این نکاتی که عرض کردم رو بگیم بهشون. پدرها و مادرهایی که هنوز بچه هاشون ازدواج نکردن، بیش از آن که نگاه کوتاه مدت داشته باشن، نگاه بلند مدت بدن به فرزندانشون. پسرم، این مرحله مهم از تربیت فرزندت، خوب انتخاب کن کسی رو که میخواهد ایمان فرزندت رو رشد بده. جمله مقام معظم رهبری دارن درباره تربیت فرزند که میفرمایند که فرزند در دامن مادر وقتی میخواد تربیت بشه، من جمله رو با اجازه از رو میخونم، تربیت فرزند به وسیله مادر مثل تربیت در کلاس درس نیست، با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، با نوازش است، با لالایی خواندن است، با زندگی کردن است. مادران با زندگی کردن فرزند تربیت می کنند. حالا هرچه زن صالح‌تر، عاقل‌تر و هوشمندتر باشد، این تربیت بهتر خواهد شد. پس همون نکته‌ای که عرض کردیم، یعنی انتخاب همسر، دیگه ما نمیتونیم که اون همسرمون رو بخوایم تربیت کنیم، چون خودش این چند مرحله رو عبور کرده ازش و یه محصول به دست ما میرسه توی ازدواج. نگرانی و دغدغه‌ای وجود داره برای بعضی افراد که خب آقا الان ما این مرحله رو رد کردیم، ما میخوایم اقدام به فرزند داشته باشیم، خواستگاری و ازدواج و این حرفا مطرح نیست. بدانیم در دین اسلام برای هر اشتباه و خطایی خداوند دور برگردون گذاشته. هر اشتباهی، هر خطایی، اون هم مسیر مشخص و روشن توبه هست. اگر کسی از یه خطا و اشتباهی توبه کنه، استغفار کنه و البته جبران کنه. سوره توبه، سوره فرقان آیه 70 می فرماید که کسانی که ایمان بیارن به آنچه که تو اون موضوع نسبت بهش خطا داشتند. شاید من ایمان و اعتقادم این بوده که من خودم باید برم که کسی و یه جوری و یه راه روش غلطی رو انتخاب کنم. قابل توجه کسانی که از راه های نادرست همسر انتخاب میکنن، با خود نمایی کردن یا مثلا از طریق ارتباط های نادرست و با نامحرم ارتباط گرفتن، دوستی کردن. خب این ایمان، اعتقاد منه دیگه، ایمان و باور منه. ایمان بسته به اینکه ما به چه چیزی ایمان داریم ارزش پیدا میکنه. ایمان به یک حرف غلط بده، ایمان به یک باور درست خوبه. ایمان من چی بوده؟ من خودم باید برم دنبال همسر آیندم، خودنمایی کنم یا دوستی داشته باشم یا روش های دیگر. خب من از ان الذین آمنوا، یعنی قرآن کریم میفرماید اون کسانی که ایمان بیارن، یعنی اولین مرحلهش این هست که من در مرحله ایمان میبایست آنچرا که خداوند فرموده رو بهش باور داشته باشم. آیه شریفه رو با هم مرور کنیم. سوره فرقان آیه 70 که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آن کسانی که اولا توبه کنند، یعنی از اون اشتباه خودشون پشیمان باشند در دل، من احساس غرور نکنم از این مدل ازدواج غلطی که داشتم. اگر ازدواج ما غلط بوده، هر کجاش، هر مرحله ایش، هر خطای حتی ریزی هم داشتیم توی ازدواجمون، تو انتخابمون، تو رد کردن یا پذیرفتن خواستگار، هر کجاش اگر اشتباه بوده باید پشیمان باشیم. توبه یعنی در حداقل در دلمون و بعد در زبان به خداوند این رو عرض کنیم. توبه و آمنه، کسی که ایمان بیاره که توضیحش رو عرض کردم، یعنی ایمان بیارم اون چیزی که خدا میخواسته، اون روش که خدا گفته تو ازدواج اون درست بوده، نه این روشی که من به کار گرفتم. اون ایمان رو هم باید اضافه بکنم. و عمل عملا صالحا، کسی که پس توبه کنه، ایمان بیاره و عمل صالح همراهش بیاره. یعنی من الان که نمیتونم دیگه حالا دوباره جدا بشم یه ازدواج دیگه ای، یا برگردیم به جلسه خواستگاری، نه، سعیم بر این باشه که با اعمال صالح هم نسبت به همسر، به خانوادهشون، به خانواده خودم و برای دیگران اعمال صالح مرتبط با اون موضوع رو انجام بدم. خب کسی حتی اگر ازدواج غلط به این معنا داشته باشه که یعنی خطایی نسبت به دستورات خداوند تو ملاک ها، تو انتخاب، تو گفتگو، تو ارتباط گیری، تو رفع دفع خواستگار یا قبول خواستگار داشته، حالا توبه کرده، ایمان آورده و عمل صالح به اون اضافه کرده، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا اون بدیاش رو بر میداره، تبدیل میکنه به حسنات، و کان الله غفورا رحیما، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. توضیح باید خلاصه تر گفته بشه، البته که حوصله بزرگواران سر نره، شاید کسی تو این مرحله نکته‌ای نداشته باشه، اما چون دارای اهمیت هست نخواستم لکه‌ای رو قلب کسی باقی بمونه که ما این مرحله رو با اشتباه یا خطایی حتی گذرونده باشیم قابل جبران هست. هر کدوم از این 5 مرحله‌ای که خدمت شما عرض می‌کنیم اگر خطا و اشتباهی صورت گرفته باشه هیچ ایرادی نداره، از الان به بعد جبران بکنیم. دین ما دین بن‌بست نیست. قاتل کثیفی که دستش به خون کودک خردسالش آلوده شده، او میاد پیش پیغمبر خدا میگه یا رسول الله، من بچه‌مو 4 تا یا 3 تا بچه‌مو زنده به گور کردم. پیغمبر میگن خب اب نداره، خدا میتونه تو رو ببخشه. بابا خدا میتونه بس جبران کنه، میتونه ببخشه، میتونه اون اشتباهات رو به خوبی ها تبدیل کنه. بعد پیغمبر به اون فرد راه حل معرفی کردن که برو به مادرت نیکی کن. الغرض میخوام بگم تو ماجرای گذشته اگر ما خطایی داشتیم برای فرزندمون تو آینده راه حل وجود داره، بن‌بست نیست. این اولین معیار برای فرزند آوری و تربیت فرزند هست. یک نگاه دوربرد باید داشته باشیم. خاصیتش هم اینه که کسانی که الان ازدواج کردن، زن و شوهر هستند، نگاهشون به جای فرزند به نوه هاشون باشه. یعنی فرزندی که انشالله به دنیا آوردن، از مرحله 2، 3 و 4 انشالله اونها باید اقداماتی داشته باشن، اونها به فرزندشون در آینده نکات رو تا جایی که میشه طبق ظرفیتش بهش بگن. و البته اگر گفتیم مبانی دینی ما اینجا مد نظر هست برای این تقسیم بندی، من روایتی رو به عنوان نمونه فقط خدمتون عرض بکنم که البته شب خیلی ها این رو آگاه باشن، بلد هستن. اون داستان و ماجرای ازدواج امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حضرت به برادرشون عقیل بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها، مدتی که گذشت حضرت برای ازدواج خواستن اقدام بکنن، عرض بنده اینجا هست که حضرت خب به عنوان ولی جامعه اما میره به ما الگو معرفی میکنه برای ازدواج خودش. به جای که مستقیم خودش از علم امامت بهره بگیره، حضرت میاد سراغ برادرشون عقیل. عقیل برادر حضرت به علم انساب معروف بودن، شناخت داشتن از نسب خانواده ها، از بستگان و عشیره و قبیله ها خوب شناخت داشته، سلسله شناس بوده. حضرت میسپرن به اون عقیل برادرشون که عقیل دختری رو از قبیله و خانواده ای انتخاب کن، هم قبیله هم خانواده، که این ویژگی ها درش باشه، شجاعت، سخاوت و و. حضرت اسم میارن، بعد دلیل این ملاک ها رو هم حضرت بیان میکنن که میفرماین عقیل از این چنین خانواده و قبیله ای همسری انتخاب کن که میخواهم از او فرزندی به دنیا بیاید که آن فرزند در کربلا یاری حسین هم داشته باشه. یعنی نگاه حضرت در انتخاب همسر به تربیت فرزنده. جمع کنم نکات رو، پس مرحله اول مربوط به تربیت فرزند آن چیزی است که در انتخاب همسر شکل میگیره. هر چقدر نورانیت، هر چقدر توکل انسان به خدا باشه، هر چقدر توسل انسان پررنگ باشه، به این معنا که هر آنچه تو میخواهی خدایا معبود من، هر چه تو صلاح میدانی. و بعد از ازدواج هر چقدر انسان تسلیم امر خدا باشه که خدایا هر آنچه تو برام رقم زدی رو من روی چشم میگذارم، نه که ای دنبال لب پریاش بخوام بگردم، بخوام دنبال اون مسائل نقطه ضعف طرف مقابل باشم و خدای نکرده شروع کنم به کفران نعمت، که همین باعث میشه که نعمت از ما سلب بشه. اون چیزی که قرار بود برای من فرزند خوب حالا به بار بیاره، به خاطر کفران نعمتی که من داشتم، خدای نکرده باعث میشه اون پدر ویژگی های خوب خودش یا اون مادر ویژگی های خوب خودش رو نتونه به فرزند منتقل کنه. پس مرحله اول رو جدی بگیریم، این رو هم بدانیم که تربیت 0 تا 100ش، نه فقط آخرش ها، نه فقط اولش، 0 تا 100ش دست ما نیست، دست خداست. هوال اولو، اولش خداست. میگن اول خدا بعدن شما، این حرف کفره، شرکه. حالا کفرم نباشه شرک، کفر به یک اعتقادی است که قرآن میگوید هو الاول و الاخر، اول خدا آخر خدا. یا اینکه شرک، ما در کنار خدا کسی رو داریم قرار میدیم، اول خدا بعد سپردن به شما، نخی اول خدا آخرم خدا. ما ها وسیله هستیم. دعای حضرت امیر، مناجات حضرت امیر در شهر کوفه رو حتما آشنایی دارید باهاش. مولای یا مولای انت الحی و انا المیت، خدایا تو زنده و ما ها مرده ایم. دیگه چی تموم شد دیگه، چیزی باقی نمون برای گفتن. یعنی برای خودش حضرت هیچ نقشی قائل نیست تو این عالم. توحید به معنای واقعی کلمه یعنی همین که من همه این امورات خیر رو، قرآن کریم میفرماید آنچه خیر هست از جانب خدا صادر میشه و بس. و تربیت خوب به عنوان یک امر خیر فقط و فقط از جانب خداوند و البته کارگزاران خداوند یعنی اهل بیت و ملائکه داره شکل میگیره. ما این وسط هیچیم. هنر داشته باشیم بتونیم به اون دستور خدا فقط عمل کنیم. خدا اگر بخواد کسی رو خوب تربیت کنه، یقیناً بدون اسباب و وسایلی که معمول هست گاهی انجام میده کار خودش رو، از راه اسباب و وسایل دیگری. اینکه قرآن کریم میفرماید یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مرده رو از دل زنده بیرون میاره خدا و زنده رو از دل مرده خارج میکنه. یکی از مصادیقش شاید اینگونه باشد که در موضوع تربیت، از دل خانواده مرده به لحاظ ایمانی، مثل کلام جناب حافظ که هر آن که دلش زنده نیست به عشق، به فتوای من یا به فتوی من نمرده بر او نماز کنید. کسی که عشق خدا و اهل بیت در دلش نیست انگار مرده است. از همچین خانواده یه بچه خوب به دنیا میاد، بچه سالم، نماز شب خون. حتی برعکس، یخرج المیت من الحی، مرده از دل زنده. پدر مادر خوب، بچه خراب، که البته همه اینها علل و عوامل دنیایی و قابل تحلیل هم داره، ولی شاید به چشم ماها خوب در نیاد. پس با این توضیحاتی که عرض کردم، اون چیزی که روح حاکم بر همه مراحل تربیت هست، این که ما بدونیم ما کاری نیستیم، ما فقط باید وظایفمون رو خوب انجام بدیم. دست آخر اگر خداوند چیز دیگری رو خواست، امر دیگری رو صلاح دونست، خارج از اراده ما بود، خارج از اون وظایفی بود که ما انجام داده بودیم، ما باید تسلیم باشیم، بگیم خدای راضی هستیم با آنچه تو می‌خواهی. انشالله از تلاشمون کم نگذاریم. این مرحله اول، مراحل بعد رو هم انشالله در فایل‌های صوتی بعدی خدمت شما عرض می‌کنم. التماس دعا یا علی.